ناگفته‌های یک فساد دبش ایران از عجایب است که در بحبوحه مذاکرات برای آزادسازی 7 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی 3 میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع دولت به سرقت برود. نام پرونده این سرقت فساد چای دبش است. این بزرگتری سرقت از یک دولت در تاریخ دولت‌های مدرن در جهان است. برای اینکه روشن شود بزرگی این عدد چقدر است، می‌توان چند مثال زد. در سال 1396 قیمت هر واگن آلومینیومی مترو که در شرکت زیمنز آلمان تولید می‌شد، 1,400,000 یورو بود. اگر فرض کنیم امروز قیمت هر واگن 200,000 دلار است. با پول فساد چای دبش می‌شد 18,500 واگن مترو خرید. همچنین برآورد شده که با 1 میلیارد دلار میتوان در 3 سال خط آهن تهران مشهد را برقی کرد. بنابراین با پول پرونده چای دبش میشد 2 یا 3 خط راه آهن دیگر در کشور را هم برقی کرد. اگر قیمت هر فروند ایرباس A320 را 150 میلیون دلار در نظر بگیریم، با 3 میلیارد و 700 میلیون دلار فساد چای دبش میتوانستیم 25 فروند ایرباس A320 نو بخریم. اما امروز که دولت و شهرداری در به در دنبال تهیه واگن هستند، یا امروز که رویای برقی شدن خط آهن تهران به مشهد هنوز محقق نشده و در حالی که ناوگان هوایی ایران فرسوده است، همه آن 3 میلیارد و 700 میلیون دلار دود شد و رفت. البته همه مبلغ هم دود نشد. به گفته قوه قضاییه بخشی از آن صرف خرید ویلا در اسپانیا شد. قیمت یک ویلای 1000 متری 6 اتاقه با استخ و بهترین امکانات در منطقه مالاگا اسپانیا 9 میلیون و 757,000 یورو قیمت گذاری می شود که حدود 11 میلیون دلار خواهد شد. قوه قضاییه گفت بخش دیگری از آن صرف خرید ملک در برج‌های دبی شد. اگر فرض کنیم قیمت بهترین پنت‌هاوس در برج خلیفه دبی 100 میلیون درهم باشد، متخلفان پرونده فساد چای دبش حدود 28 میلیون دلار صرف خرید چنین واحدی کردند. بگذاریم از اینکه خود برج خلیفه با هزینه 1 میلیارد و 500 میلیون دلار ساخته شد که نشان می‌دهد اندازه فساد رخ داده در چای دبش بیشتر از 2 برابر هزینه ساخت این برج است. قوه قضاییه اعلام کرد بخش دیگری از مبالغ هم صرف ایجاد صرافی در کشورهای منطقه شده است. قوه قضاییه گزارش داد که اکبر رحیمی در آباد متهم ردیف اول این پرونده، یک مسئول پرداخت رشوه هم داشته است با نام ناصر رستمی که چون قبلا جز مدیران ارشد بانک‌ها بود، خلل و مشکلات بانک‌ها را بهتر می‌دانست. به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در این پرونده هزاران دلار، 1186 سکه بهار آزادی، 271 نیم سکه، 133 روب سکه و 119 موبایل رشوه داده شد. اما هنوز یک سوال باقی است، بقیه این پول‌ها کجا است؟ نقشه شروع فساد چای دبش. دانستن ابعاد این پرونده فساد جذاب است، اما نباید جذاب باشد، باید تنخ باشد. در کنار اینها این پرونده رازهایی دارد که هنوز واگویه نشده است. این رازها را میتوان از دقت در لابلای اظهارات رئیس قوه قضاییه، بازپرس پرونده، سخنگوی قوه قضاییه و گزارش‌های خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دریافت. از نکات عجیب این پرونده این است که دلارهایی که در میانه جنگ اقتصادی و تحریم شدید به دست آمده بود، نه تنها به آسانی از دست رفت، بلکه زمانی از دست رفت که قیمت غذای مردم روزانه بالا می‌رفت. بازپرس پرونده در یک ویدیو گفت در سال 1401، یعنی زمانی که قیمت گوشت از 300 هزار تومان به حدود 800 هزار تومان رسید، سازمان بازرسی کل کشور برای سید جواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی نامه ای ارسال کرد و تذکر داد که هزاران تن گوشت و مرغ در بنادر و گمرک مانده و نیازمند تخصیص ارز است تا وارد شود. اما وزیر وقت جهاد کشاورزی به جای تامین این منابع همچنان دلارها را به چای دبش می‌داد. یعنی نامه سازمان بازرسی مهم بود، نه افزایش روزانه قیمت گوشت. یک راز دیگر پرونده این واقعیت است که در کنار نامه سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص حدود 90% تعیین شده برای چای فقط به یک شرکت انتقاد کرد. اما وزیر وقت به این نامه بی‌توجهی کرد. حتی مراجعه بیشمار سایر فعالان صنعت چای به وزیر جهاد کشاورزی و وزارتخانه برای دریافت ارز و خواهش‌های آنان هم بی‌نتیجه بود. ماجرا وقتی برملا شد که این فعالان به محمد مخبر معاون اول وقت رئیس جمهوری نامه نوشتند و این مسئله را بیان کردند. در اینجا ثبت سفارش چای دبش از حالت غیرعادی عادی شد. به گفته بازپرس پرونده، از آغاز وزارت ساداتی نژاد تا این زمان یعنی اسفند 1401 نامه به دست محمد مخبر رسید، چای دبش به جای هفته‌ای 20 میلیون دلار، بیش از 100 میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت می‌کرد. بعد از تشکیل پرونده، رغم تخصیصی به چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی به روال عادی هفته‌ای 20 تا 30 میلیون دلار رسید. یک نکته مهم دیگر پرونده که بازپرس افشا کرد این است که سادات نژاد در زمانی که زمزمه وزیر شدن او مطرح شد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بود. در این زمان که رئیس کمیسیون بود و فقط صحبت وزیر شدن او مطرح شده بود، در نامه‌ای به وزارت سمت از این وزارتخانه خواست که فرایند تخصیص ارز 10 قلم کالای اساسی از جمله چای را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارند. بازپرس پرونده توضیح دیگری نداد که آیا از قبل از وزارت سادات نژاد چنین تخصیص‌هایی برنامه‌ریزی شده بود یا نه، اما این را گفت که درست در شهریور 1400 که سادات نژاد وزیر شد، ارز ترجیحی برای شرکت چای دبش ناگهان 3 برابر شد تا اسفند 1401 که پرونده در قوه قضاییه تشکیل شد. به نظر می رسد وقتی نامه دادخواهی فعالان صنعت چای به محمد مخبر رسید، معاون اول وقت رئیس جمهوری به سرعت متوجه شد که ماجرا از چه خبر است. وزارت اطلاعات وارد شد، پرونده قضایی تشکیل و تخصیص ارز به شرکت چای دبش از سوی وزارت جهاد کشاورزی به روال عادی برگشت، یعنی همان هفته‌ای 20 تا 30 میلیون دلار. بر اساس گزارش تبیینی میزان خبرگزاری قوه قضاییه، سادات نژاد از همه این فرایند کاملا اطلاع داشت. تا این مرحله 1 میلیارد و 800 میلیون یورو از طریق وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت ارز تخصیص داده شد. با ملاحظه عدد 1 میلیارد و 800 میلیون یورو و تبدیل آن به دلار، می توان فهمید که این عدد با رقم کلی فساد یعنی 3 میلیارد و 700 میلیون دلار فاصله دارد. پس بقیه عدد و رقم این فساد کجا اتفاق افتاد؟ بقیه ی فساد مربوط به چای دبش در فاز دوم این فساد رخ داد. فاز دوم فساد چای دبش، اینکه بقیه ی این فساد چطور رخ داد؟ از گفته‌های بازپرس پرونده روشن می‌شود. بازپرس پرونده گفت که بعد از نامه فعالان صنعت چای و ورود معاون اول وقت رئیس جمهور و تشکیل پرونده قضایی، روند تخصیص ارز در وزارت جهاد به بهانه واردات چای متوقف شد. اما در همین زمان بخش دوم عملیات آغاز شد، یعنی متخلفان بعد از اینکه متوجه شدند نمی‌توانند از طریق وزارت جهاد کشاورزی ارز دریافت کنند، به سراغ وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتند. در وزارت جهاد بهانه آنان واردات چای بود، در وزارت سمت بهانه آنان واردات ماشین آلات چای و بسته‌بندی چای بود. به گفته خبرگزاری میزان در این مرحله، یعنی بعد از اسفند 1401 تا اوایل تابستان 1402، بیش از 1 میلیارد و 470 میلیون یورو حواله های ارزی بابت واردات ماشین آلات مرتبط با فراوری چای در حق گروه چای دبش صادر شده است. به گفته بازپرس و کارشناسان قوه قضاییه، علاوه بر تخلفات گروه چای دبش، مثلا خرید چای فاسد در داخل یا در کنیا و بسته‌بندی آن در کنیا و واردات دوباره این چای فاسد به کشور، تخصیص ارز در حالی انجام شد که اساساً کشور نیاز نداشت تا 3 برابر نیازش چای وارد کند، یا اینکه کشور نیاز نداشت تا چند برابر ظرفیت صنعت چای کشور ماشین آلات وارد کند. بنابراین هر مدیر یا وزیری باید به سادگی متوجه می‌شد که فسادی در کار است، اما وزیران و مدیران ترجیح دادند متوجه نشوند. به همین سادگی سوال مهمتر این است که چطور وقتی که پرونده فساده چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است، همین شرکت با همین سازوکار کار دریافت ارز در وزارتخانه دیگری را آغاز می‌کند. آیا فاطمی امین اصلا در دولت نشنیده بود که در وزارت جهاد کشاورزی به نام همین شرکت فساد بزرگی رخ داده است؟ پاسخی به چند ادعا، برخی از حامیان سیاسی و رسانه‌ای دولت قبلی و نه همه آنان و نه مثلا محمد مخبر معاون اول وقت رئیس جمهور از بررسی این پرونده و احکام صادر شده در قوه قضایی سخت آشفته شدند. البته طبیعی هم بود، چرا که این اولین بار بود که دو وزیر بابت فساد دوره وزارتشان هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند، آن هم با تخفیف. به دنبال این آشفتگی، حامیان دولت قبل هر چیزی گفتند و هر چیزی را به قوه قضاییه نسبت دادند. گفتند قوه قضاییه سیاسی کاری کرده، یا گفتند این وزرا بیگناه هستند و به آنان ظلم شده. برخی ها هم ذوق زده شدند و برای این که نشان بدهند عدد 3 میلیارد و 700 میلیون دلار که چیزی نیست، به پرونده بررسی نشده کرسنت ارجاع دادند و مدعی شدند که دولت اصلاحات هم خسارت زیادی به کشور زد. البته ماهیت پرونده کرسنت کاملا متفاوت و مربوط به شکایت یک شرکت اماراتی است نه فساد درون دو وزارتخانه. در این واکنش ها همه جور حرفی زده شد، مثلا اینکه غرض و مرضی در کار بوده یا احکام سیاسی است، اما هیچ کدام لااقل برای یک بار هم شده. دست حسرت روی دست دیگرشان نزدند که نزدیک به 4 میلیارد دلار از منابع این ملت، آن هم در بحبوحه جنگ اقتصادی به تاراج رفت. حتی اگر در میانه جنگ اقتصادی نبودیم، به قول مازندرانی ها بالاخره پول که علف خرس نیست. گذشته از این معلوم نیست چرا این افراد که در جریان جزئیات پرونده نیستند از این وزرا دفاع می کنند و به جای آن خود این وزرا را دعوت نمی کنند تا جزئیات پرونده را بیان کنند. بنابراین اینجا همان جایی است که نشان می دهد چگونه عدالت و ارزش ها قربانی منافع جناحی و سیاسی می شود. زیرا اگر اینطور نبود، باید یک نفر پیدا می شد تا قصه مردم و پولهای بربادباد را بخورد، نه اینکه آبروی دو وزیر محکوم شده یا اعتبار یک دولت را نسبت به هر حق و عدالت و ارزشی بالاتر بداند. برخی از حامیان دولت قبل ادعا می کنند که ابتدا خود دولت وارد این پرونده شد، در حالی که این ادعا درست نیست. اگر قرار بود دولت وارد می شد، باید با نامه بانک مرکزی یا سازمان بازرسی وارد می شد، نه با نامه فعالان صنعت چای به مخبر. در ثانی، اگر دولت وارد این پرونده شد و برخورد کرد، پس چرا همچنان از وزیر متخلف جهاد کشاورزی حمایت می شود؟ و اگر دولت به این پرونده ورود کرد و اول خود دولت 13 با فساد برخورد کرد، پس چطور شد که بعد از توقف فساد در وزارت جهاد کشاورزی روند فسادزا به وزارت سمت منتقل شد؟ چرا هیچ کس در دولت خبردار و نسبت به این رونده حساس نشد؟ چطور کسی از وزیر سمت نپرسید وقتی برای چند بار ماشین‌آلاتی وارد نشد؟ چرا دوباره از وزارت سمت ارز تخصیص داده شد؟ چرا کسی از وزیر سابق جهاد کشاورزی نپرسید که چرا به درخواست‌های فعالان صنعت چای بی‌توجه بود؟ و اساساً اگر دولت قبل با فساد برخورد کرد، پس چرا از وزرای محکوم شده حمایت می‌شود؟ چرا سخنگوی دولت قبل علت واقعی برکناری وزیر سابق جهاد را نمی‌گفت و فقط می‌گفت به دلایلی رفته است و جای دیگر از خدمات ایشان استفاده می‌شود؟ این جای دیگر کجا بود؟ همه آنچه گفته شد بیانگر فقط یک چیز است، نه تنها 3 میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع ملی، آن هم در جنگ اقتصادی و در وسط گرانی گوشت و مرغ از بین رفت، بلکه عدالت هم قربانی شد. عدالت این بود که دولت قبل یا حامیان آن با شجاعت فساد و مفسدان را محکوم می کردند و پشت مردم بی پناه می ایستادند، نه اینکه آنان هم مانند ساداتی نژاد پشت یک متخلف به نام چای دبش بایستند و فعالان صنعت چای را به امان خدا رها کنند.